اسمش علیه.
من علیه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. امسال بحث از عوامر شروع میشه و در حقیقت با عوامر ما وارد مباحث علم اصول میشیم. اون چیزهایی که تو اصول قبل از عوامر بود، یعنی از ابتدای کتاب تا آخر مشتق فارس خوندی، اینها در حقیقت مقدمه اصول بودن، اصولی نبودن. چرا نبودن؟ چون استنباط حکم شرعی درشون نبود، یا اصلا استنباطی نبودن، مثل تعریف علم اصول، هدف علم اصول، موضوع علم اصول، یا استنباطی نبودن، یا اگر استنباطی بودن استنباط حکم شرعی نبودن، بلکه استنباط موضوع یا متعلق حکم شرعی بودن، مثل بحث حقیقت شرعیه، بحث صحیح و عام، بحث مشتق، اینا استنباطی بودن. بحث حقیقت شرعی و صحیح و مشتق استنباط حکم شرعی نبود. شما میگفتید اون موضوع حکم شرعی، مثلا صلاتی که موضوع حکم شرعی است، مثلا وضع شده برای معنای شرعی یا معنای لغوی در اصل شارع، یا مثلا در مورد صحیح و عام میگفتید اون صلاتی که موضوع حکم شرعی است وضع شده برای تام الاجزا سلام علیکم، یا برای عام از تام الاجزا و ناقص الاجزا سلام علیکم و رحمت الله. بفهم
ساعت 10:00
کفایه 3 طرح جدید از اول مطلق و مقید چی؟ یازدازه تمهیدی خارج اصول.
همه میتونم بیاد
بگیم؟
آره
میتونم.
خوش
شد. پس شما در ببخشید. خواهش کنم. عرض شود که چی داشتیم که گفتیم؟
یا استنباطیه.
اون چی که تا اول عوامر بود یا اصلا استنباطی نبودن، مثل بحث همون تعریف علم و اصول و غایت علم و اصول و معنای حرفی رو نمیدونم اینجور بحث هم، یا اگه استنباطی بودن استنباط حکم شرعی نبودن، مثل حقیقت شرعیه و صحیح و عام و مشتق که اینا استنباطی بودن ولی استنباط موضوع حکم شرعی بودن، استنباط اون صلات بوده، مثلا اون صلات برای تام الاجزای بشره در اصل یه برای مثلا مایستم و فلوف ساتن، یا مشتق هم همینطور که مثلا فرض کنید از شجرت المثمره که موضوع برای حکم شرعی است ظهور دارد در خصوص مثلا اون مطلب مثل مبدأ بالفعل یا ظهورش در عام، خب استنباط هست ولی استنباط موضوع حکم شرعی است. اما از عوامر به بعد بحث ما دیگه رو استنباط خود حکم شرعی، به همین جهت از عوامر به بعد ما وارد در حقیقت علم اصول شدیم. و همین جهت حالا تا پارسال که گذشت ولی از امسال به بعد حتما دوستان با اتخاذ و مبنا بحث رو تمام کنن، ما هم امسال بخواییم بگیر به من را بدازیم اگه خدا بخواد، و خلاصه هر کسی بحث که تمام شد یک جزوه با الذی احکم آماده میکنه ویدیو، حالا تقسیم میکنم تو خود بچه ها ولی الذی احکم باید توش باشه. و بعد دوستان گفتن که بیشتر بگی ما خدمت شما هر سرد این آیه پرمیان اسمه زده من کجا بیاد چی؟
ما احتیاط
جاری جاری مونده آره لازم برای جاری. حالا برای امروز کمتر میگم اشکال نداره، ولی کن امسال انشالله میخوام جوری بگم که هم نمیخوام حالا اینجوری باشه در عرض درس‌های دیگران باشه، ولی مدارس خمسه رو بگم که دیگه اتخاذ ممنوع انجام بشه، مدارس خمسه رو تو بحث بگم مختارم دیگه مورد بشه. خب پس بنابراین بحث عوامر توش استنباط و حکم شرعی انجام میشه، یعنی شما بحث رو میکنید که به حکم استنباط و حکم شرعی کلی منجر میشه. مثلا اگه بخوام مثال بزنم توی همین قضیه ماده ام که این اولین بحثه، خب شما در روایات ماده ام مثلا استحلال شهر رمضان تو روایاتش از ماده امر استفاده شده. مثلا میتونید بگید استهلال و شهر رمضان مما طلب فیه به مادت امر، مثلا به خبر استقه. استهلال و شهر رمضان مما طلب فیه به مادت امر به خبر استقه، کلما طلب فیه به مادت الامر به خبر استقه حجت فی الوجوب، پس استهلال و شهر رمضان واجب. مثلا خب الان یه همچین قیاسی که شما انجام میدید قیاس استنباطی است و استنباط حکم شرعی هم هست. شما اینجا استنباط میکنید وجوب را، استنباط نمیکنید مثلا چه میدونم متعلق را، استنباط میکنید حکم شرعی. بعد استنباطی هست، تطبیقی نیست. چرا؟ چون مغایرته. فرق استنباط و تطبیق یادشه؟ مغایرت بیش از مغایرت فرد و کلی بوده باشه. این هم بساط. خب حالا ماده امر، هیئت امر، این هم یه توضیح بدم. بحثی که الان شروع بخواییم بکنیم در ماده امره. ببینید ما اصلش میخواییم اون طلب رو بررسی کنیم، ببینید طلب وجوبیه یا استحبابی. ولی یه وقت طلبی که استفاده میشه از ماده لفظ استفاده میشه، حالا هیئتش هر چه میخواد باشه. مثلا شما بگید ماده همزه میم ره که اومده طلب رو داره میفهمونه، حالا هیئتش میتونه فعله باشه، مثلا بگه امرنی به کسا، یفعلو باشه یعمرنی به کسا، فاعل باشه آمرن به کسا، مفعول باشه مأمورن به کسا. اینو میگن ماده امر. ماده که میگیم از این جهته که طلب از اون ماده همزه و میموره فهمیده میشه، حالا در هر هیئتی که باشه. مثلا با تغییر هیئت تغییری در فهمیده شدن طلب اتفاقی بگید نمیفته. خوشحاله؟ این میشه ماده امر. گاهی اینطوری نیست، طلب از هیئت فهمیده میشه و ماده هم هرچی فرق کنه تا هیئت اون هیئته طلب فهمیده میشه، اونو میگن هیئت. هم مثلا وقتی شما میگید اضرب، هیئت وزن افعل، افعله که داره طلب رو میفهمونه. مثلا ماده عوض بشه، جای زادربه جیملسه سید بیاد اجلس، بازم طلب فهمیده میشه. افعل، بازم طلب فهمیده میشه، اونو میگن هیئت. هم دقت کردید؟ پس یه وقت طلبی که فهمیده میشه از اون ماده است، حالا با هر هیئتی که باشه. یه وقت طلبی که فهمیده میشه از اون هیئته، با هر ماده‌ای که باشه. اول رو میگن ماده ام، دومی رو میگن هیئت ام. معلوم؟ خب آخوند و دیگران بحث رو با ماده ام آغاز کن. روال کار یادتون باشه، با حالا پارسال میگفتیم تمهیدی آیه شهیدی یا حالا آیه قائدی، تمهیدی آیه قائدی هم میشه. امسال میخواییم بیشتر بگیم. چی بگیم؟ ما آخوند رو بگیم، بعد مدارس خمسه رو هم بگیم، بعد هم حرف خود رو میزنیم خلاص، که بازم خارج نشه ولی خب مفصل تر بشه. اینه دیگه، مثلا حرفایی که حالا بین خودشون هست و اینا دیگه اونا رو نمیگم، بیشتر از این میشه باز خارج. ولی در این حد که آره هم اون نباشن بیشتر از تمرین میشه. یعنی مدلش رو میخواد یاد بگیرید، کلن شما 7 تا کتاب رو ببینید برای امسال، طرح امسال کافیه. کفایه دروس آیه تبریزی، چون از اون زیاد استفاده خواهیم کرد، دروس آیه تبریزی، فواید مرحوم دایینی، نهایت الافکار آغازیا، نهایت الدرایه اصفهانی، درر الفواید عاشق عبدالکریم، البته با چاشنی امام. اونو که میگم امامو با اون میگم.
از امام کی رو مثلا
میگید؟ امام دیگه هر کدوم از داش میشه. حالا مدرسه عاشق عبدالکریم میخواد بگید دیگه. امام رو مثلا. و تغییرات آقای منتظری از درس آقای بروجردی. این 7 تا کتابو میگید. حرف خود بودم بزنید. درست شد؟ منبع میشه یک خارج اصول با هفت تا منبع. خارج خارج نمیشه ولی خب از تعمیدی هم بیشتر میشه. حالا اول کفایه رو امروز بگم و نقل کنم تا بعد بریم بقیه. مرحوم آخوند بحث رو با مادت الان آغاز کرد. پس چی شد؟ شما این پنج هفته رو میخونید، جمع بندی میکنید، الذی احکم. حالا درسی هم که میرید درس های شهیدی رو میتونید برید، عطای شهید از ما هم جلوتره. میتونید هم درس های قائلی رو برید، آیه قائلی از ما عقبتره که تمهیدی بشه. آره این دوتاش رو میتونید شرکت کنید. آیه قائلی پارسال وسط های مشتق بود، به سال ترکیب رو نگفته. من نمیم امروز شروع کرده بود رفتی؟ علال قاعده اگه به سوا ترکیب و هست کنه بیاد عوامر، ولی اگه هست نکنه که خب. آره خودش رو بگیم و پنج تا مدرسه. این هفت تا کتاب میشه منابع. اول آخود. آخود خب تو کفای ماده امر رو میگه معانی متعدد. حواست رو باشه مدارس بعد رو بر پایه آخود میگن. یعنی اول آخود و کفا رو کامل حل میکنی، بعد حالا به هر کنی که رسیدن میگم حالا این نسبت با آخود داره این جاشو عوض میکنه و بعد نظرش رو میگه. مرحوم آخود بیا تو ماده ام هفت تا معنا رو نام میبره. بعد از اینکه هفت تا رو نام میبره یه وغیر زاله کم میزنه، بیش از این هفت تا هست. هفت تا معنا رو ذکر میکنه. آره الان عبارت خودش هم اینجا بیارم. هفت تا رو ذکر میکنه به صورت و منها 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 میگه. یعنی نمیگه فقط این هفت است. هفت تا معنا رو به عنوان مثال ذکر میکنه. طلب و شأن و فعل و فعل عجیب و غرض و شیء و حادثه. خود این تعبیر آخود که میگه معاند متعدم منها 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 یه زیرکی توش نافته است. چون اگر میگم قد ذکرن لفظ الام حاضر معانی، شما میزید یکی دیگه بگید، بگید آیا اینو نمیفتی. این اومده گفته معاند متعدم منها، یعنی تعداد بیش از این. در بدایع الاصول 14 تا معنا ذکر کرده. اگه خواستید ببینید در بدایع 14 تا گفته. آیه تبریزی میگه من توی کتاب خطی 25 تا معنا برای ماده هم دیدم. متا نه اسم کتابو میگه و نه آدرسی میده، میگه فقط توی کتاب خود کتاب خطی بود تورد کردم، دیدم 25 تا معنا نوشته، ولی در بدایع 14 تا. در حاشیه مرحوم شیروانی بر معالم 28 تا معنا رو با مثال ذکر کرده. تا اونجایی که من خبر دارم این از همه بیشتره. اگه کسی بیشتر از اینم پیدا کرد به ما بده. اونایی که من دیدم حاشیه مرحوم شیروانی بر معالم
اینجا فقط
نقل کردن
یا
با مثال؟
مثال مهمه.
با مثال 28 تا معنا رو با مثال نوشته تو حاشیه شیروانی بر معالم. بعد آیه 14 تا با مثال. او 25 تایی رو من نمیدونم دیگه الان چی بوده که آیه تبریزی میگه، خودش هم اسم نمیاره، ولی ما 28 تایی پیدا کردیم که از همه بیشتر بود. 14 تایی خود آخوند هم 7 تا. حالا خواستید بودید پیدا کنید حاشیه معروف شیروانی بر معالم. این از این. بعد آخوند بعد از اینکه این معانی هفتگانه رو ذکر میکنه میگه در این معانی اشتباه مصداق و مفهوم شده. یعنی این که ما در هفت تا ذکر کردن، 14 تا ذکر کردن، 28 تا ذکر کردن، اینا مصادیق ماده امره نه معانی ماده امر. آخود معتقد امر دو تا معنی چه؟ به یه کلی نه، به دو کلی. آخود معتقده به دو تا کلی برمیگرده، یکی طلب و یکی شیء. این هفتا یا اون 14 تا یا اون 28 تا اینا همه یا مصادیق طلب هست یا مصادیق شیء هست. ولی معنایی که ماده هم به کار رفته فقط معنای طلب و شیء. حالا یه مصداق شیء قرض بوده، یه مصداق شیء شأن بوده، یه مصداق شیء حادثه بوده. دقت کردید؟ البته معنای اول امر هر طلبی نیست، به هر طلبی امر گفته نمیشه. و توی ادامه بحث آخوند وارد این بحث میشه که به چه طلبی امر گفته میشه. سه تا حیثیت باید بررسی بشه: یک، علو، استعلا، هر دو هیچ کدام. آیا به طلب عالی مستعلی هم گفته میشه، یا طلب عالی تنها هم گفته میشه، یا طلب مستعلی تنها، یا یکی از علو و استعلا؟ حالا جان توی مدارس مختلف یکی بحث خواهیم کرد، یا این که اصلا اینا دخالت داره. برای آخوند معتقده باید طلب از عالی باشه. دیگر خصوصیت اینه که وجوبی یا ندبی. آخوند معتقده باید وجوبی باشه تا بهش امر گفته بشه. اگر طلبش طلب وجوبی نباشه امر گفته نمیشه. سوم، طلب حقیقی یا طلب انشایی. آخوند معتقده باید طلب انشایی باشه. پس آخوند که میگه این 28 تا 14 تا 7 تا اشتباه مصداق و مفهوم شده، دو تا معنا رو معنای اصلی میگیره، که طلب یکی شی بودا، نه هر طلبی و نه هر شی، بلکه طلب فل جمله. خصوصیاتش چیه که میشه فل جمله از نظر آخوند؟ یک، طلب عالی. دو، وجوبی. سه، انشایی. آخوند داره طلب عالی وجوبی انشایی، این رو معنای امر میدونه و نه هر طلب. این راجبه و معتقد اینجا خلط مفهوم بستار. مثلا وقتی بگید جا زید لامره، بعضی گفتن این به معنای غرض به کار رفته، یعنی جا زید لغرض. آخوند میگه نه، ام در اینجا معنای شی به کار، یعنی جا زید لشی. ولی چون قبلش کلمه لام اومده، شما میفهمید که منظور از این شی غرضه. این غرض رو شما از لام فهمیدید، نه اینکه امر به معنای بگید غرض بود. امر تو همون معنای شی. یا مثلا لما جا امرنا، که اومدن گفتن امر به معنای فعل عجیبه، آخوند میگه امر اینجا به معنای فعل عجیب نیست، امر اینجا به معنای همون طلبه، یعنی لما جا طلب بودم. اما این طلب مصداق فعل عجیبه، یه اون طلب یک طلب عجیبی بوده، یک فعل عجیب. این مصداق تعجبه، نه در این که در تعجب به کار رفته باشه. و همینطور در مورد سایر موارد. پس آخوند معتقد خلط مفهوم با بگید مصداق شده، دو تا معنا بیشتر نیست، طلب فعل جمله و شیء فعل جمله. بعد با کمک قرائن بیفهمیم که اینجا منظور از شی مثلا قرضه، اونجا منظور از شی فلان مصداقشه، اونجا تعجبه و الی آخر. این بله، برای اینکه هر طلبی نیست، طلب فل جمله است. بعضی طلبا که طلب عالی وجوبیه انشایی، بله، طلب استحبابی هم داریم، طلب حقیقی هم داریم، طلب غیر عالی هم داریم، میگه اینا هم بهشون گفته میشه. خب این فرمایش مرحوم آخوند روشن تا اینجا. خب این حرف آخوند رو نقد کنم و یک گلوگاهایی رو هم بگم که برای بحث‌های مکاتب دیگه که میخواییم وارد بشی آماده باشی. اولین نکته ای که هست، مرحوم آخوند گفت تمام این موارد برمیگرده به طلب و شی. ببینید این که اینها مصداق شی باشند، این که مثلا حادث شیء غرض شیء، دلیل نمیشه که بگیم پس در معنای شی به کار رفته. چرا؟ وقتی میتونیم بگیم در معنای شی به کار رفته که شی رو بتونیم بذاریم جاش، اون موقع میتونیم بگیم در معنای شی بگید به کار رفته. الان مثلا تو همین مثال و ما امر فرعون به رشید که آخود رو مثال زده برای معنای فعل، خب که یعنی کار فرعون به اصطلاح فتبع او امر فرعون و ما امر فرعون به رشید. گفته امر در اینجا معنای فعله. خب بعد حالا میخواد بگه این فعل به ساق شیعه بگیم رو. خب اگر این فعل به ساق شیعه بود ما باید به جای این امر میتونستیم بزنیم شیعه. حالا میتونیم بزنیم بگیم و ما امر فرعون به رشید، چیز فرعون رشید نبود. این میشه معناش؟ این میشه که پس معلوم میشه اینجا این حرفا خود درست در نمیاد. خوب دقت کنید، من نمیگم فعل مصداق شیء نیست. چرا هست؟ هر کدوم از اینها شیء اون بره، موبایل هم شیء اون بود، بخاری هم شیء اون بود، دیوار هم شیء اون، همه اینا شیء اون. ولی وقتی شما میخوای بگی اینجا خلط مفهوم به مصداق شده و این فعل و فعل عجیب و حادثه و غرض مصادیق شیء بودن و اونی که معنا بوده شی بوده، پس باید جای امر بذاریم شی تا بشه خلط مفهوم با مصداق. ولی اینجا جای امر ما شی نمیتونیم بذاریم. همین مثال ما امر و فرعون به رشید که آخوند برای معنای فعل مثال زده، ما نمیتونیم جای امر شی بذاریم. یه وقت شما بگید با امر و فرعون اصلا به معنای طلبه، به معنای فعل نیست، اون حرف دیگه است. ولی آخوند گفته به معنای فعله و بعد هم گفته خلط مفهوم به مصداقه، یعنی فعل مصداق شیه، پس باید شیع رو بشه جاش بذاری. در حالی که ما این کار رو نمیتونیم بگید انجام بدیم، جای اون نمیتونیم بذاریم. بله یا بله این راجبه. بعد نه کلن بخواب بگم این اشکال که خلط مفهوم به مصداق شده تعبیر درستی نیست. چون اگر خلط مفهوم به مصداق باشه باید ما بتوانیم اون مفهوم رو بذاریم جاش، بعد بگیم حالا یکی از مصداقش فلانه. ما اینجا اینو نمیتونیم بذاریم. مثلا توی این جمله فلم با جا امرونا ما نمیفهمیم فلم با جا شیعونا، این به ذهن متبادر نمیشه، عرفی نیست. آره لذا این رو حالا بعد بیشتر توضیح میدم. هم آقا ضیاءالدین عراقی هم آشمان حسین اصفهانی جفتشون دارن که ما نمیتونیم شیء رو با امر مترادف قرار بدیم. اونا هم دارن، الان تو کلام خودشون هم توضیح میدم. چون اگر مترادف بشه بعد بشه جاش قرار بدیم. ما مسلما نمیتونیم جای امر مطلق شیء بذاریم. مثلا به جای رأیت و فرسن میتونیم بگیم رأیت و شیئن، ولی رأیت و امر بله، رأیت و فرسن رو میگن رأیت و شیئن، ولی رأیت و فرسن رو نمیگن رأیت و امر. ما معتقدیم، حالا تو بحثا بعدی هم بگیم، که وقتی همونطور که طلب رو آخود میگفت طلب فعل جمله، امرم به معنای شیء فعل جمله به کار میره، نه هر شیء. و اون شیء فعل جمله هم حالا بعدا میگیم شیء ایست که از اعیان نباشه. یعنی اگر از اعیان باشه خدمت شما هر صورت واژه امر به کار نمیره. حالا این بحث رو بذاریم برای تو حرف آشمان حسین آغازی ها. پس فعل جمله این که مرحوم آخوند گفت خلط مفهوم به مصداقه و معنای اول طلبه و باقی معانی مصادیق شیئن، این قابل قبول نیست، به خاطر اینکه ما شیء رو به جای اونها نمیتونیم قرار بدیم. مرتکز ذهنی شیء نیستش. و ما امرو فلان ما جا امرو همینطوره، ما امرو فرعون به رشید همینطوره.
اونو که اشکال میگیریم هم معنای طلبه اینجا.
خب آخون برای فعل بسازم، بعد هم مادیم اون جایی که معنای فعل میاد ما شعر رو میتونیم جاش قرار بدیم یا نه، تا بعد این هفت درست بشه. این هم راجع به این قصه. خب دو تا دکته دیگه هم بگم قبل از اینکه بریم سراغ اقوال. یکی اینکه چرا آخون گفت طلب و شعر؟ خب میگفت شعر دیگه، چون همونطور که فعل و فعل عجیب و حادثه همه از مصادیق شیئن، طلب هم از مصادیق شیئه، پس یه معنا بیزاش اونم بیزاش که شیئ. چرا اومد دو داشت کرد، طلب و شی. این داشته باشید و بعدا کار داریم. این سرش اینه که خدمت شما هر سبت سرش اینجاست که آخود میبینه و طرفتان آخود میبینن که وقتی امر به معنای طلب قرار بگیره ازش اشتغال انجام میشه. امره، یعمرو، آمر، معمور. ولی تو اون 7-6 تای دیگه یا 13 تای دیگه یا 27 تای دیگه اشتغاق نداره، چون در این معنا اشتغاق داره، تو بقیه اشتغاق نداره. اونایی رو که اشتغاق نداره توی جامعه قرار میده، اما نمیتونه اونو با طلب توی جامعه قرار بده. پس یکی از دلایلی که اینها رو به یکی برمیگردونه اختلاف در جمود و اشتغاق. نکته دومی که آخود بر اساس این احتمالاً اینها رو به یک جامعه برمیگردونه اختلاف در جمعه. شما دقت کنید امر وقتی به معنای طلب میاد جمعش میشه عوامر، اما تو 13 تای دیگه یا 27 تای دیگه همش جمعش میشه عبور. لذا تمام اونایی که در جمع مشترکن یه جامعه براشون میذاره، ولی اونهایی رو که در جمع مشترک بگید نیستن هم جامعه جدا. لذا دو جامعه میشه آخون، یکی طلب و یکی شیع. شیع فعلت طلب فعل جمله و شیع هم باید بگیم شیع فعل جمله. این هم سه بشه که اختلاف در جمعه، یکی اختلاف در جمود و اشتغاله. این هم یه رکنه.
چرا
شیع
فعل جمله؟
به خاطر این گفتم به هر شیعی هم امر نمیگه، هر شیعی هم بهش امر گفته نمیشه، به هر شیعی هم امر نمیگه. خب اینم راجع به این قضیه. حالا یک زمینه چینی کنم برای فردا و بحثه. ما فردا آدرس هم بدم اونایی که میخواد صوت گوش بدن بدونه. بریم سراغ اول کلام ناهیدی. مرحوم ناهیدی خواسته تمام این معانی رو بگردونه به یک معنا، بگه ماده امر یه معنا داره به نام واقعه دارای اهمیت. گفته هر واقعی که مهم باشه بهش هم اطلاق میشه. بعد یه مصداق واقعی مهم طلبه، یه مصداق واقعی مهم غرضه، یه مصداق واقعی مهم حادثه است الاخر. یعنی مرحوم ناهیدی قائل میشه به اشتراک معنوی هستن، آخود قائل میشد به اشتراک لفظی. این رو مطالعه کنید در فوائد جلد اول صفحه 128 بحثش بیاد. فردا ایشون رو بحث خواهیم کرد. مرحوم این هم این مطلب بعدیش مدرسه بعدی که دنبال خواهیم کرد مرحوم آشمان حسین اصفهانی. ایشون در نهایت و درایه ضمن این که به اشکال خلط مفهوم به مصداق مرحوم آخود ایراد گرفته، قائل شده که امر به یک معنا به کار میره، اونم به معنای اراده و طلبه، فقط به معنای طلب میره. و اون جاهایی که فکر کردن دیگه به معنای شیء و غرض و ایناست، اونجا به من اراده به معنای طلب، به معنای اسم مفعولی شه، یعنی مطلوب مراد. مثل جایی بگید مثلا زیدون عبدون تمید و عادلون، اونجا همون معنای طلب بوده ولی به معنای مفعولیش بوده، یعنی مراد مطلوب. لذا مرحوم اصفهانی هم قائل به اشتراک معنوی میشه. این رو هم بعدا بحث خواهیم کرد. بله نه یه معنا میشه، مثلا شما عدل یه معنا داره، حالا اگر در یه استعمالی به معنای اسم مفعولی میره اون دیگه مقام استعماله، مجاز در کلمه است. این هم حرف اصفهانی. این هم درست شد تا اینجا. بعد از این که این دوتا بزرگوار تمام شد بریم سراغ مدرسه های حائری. در مدرسه های حائری به اصطلاح اصفهانی همون نهایت و درایه هست، زیل همین جهاش یاشه. من حرف چیز که تمام شد بیام سراغ اصفهانی به ترتیب. بعد از مدرسه های حائری میریم سراغ مرحوم امام. امام تو مناهج الوصول اینو خوب بحث کرده، جلد اول صفحه 238، و اونجا گفته ماده هم وضع شده برای یک مفهوم اسمی که مشترک بین حیات مختلفه، که این حالا توضیح میخواد اونجا مفصل باید توضیح میخونه سنگینه. بعد از این که اونم تمام شد، حرف آقای بروجردی و آقای خویی رو خواهیم گفت که گفتن وضع شده برای ابراز. بعد از اون حرف آغازی ها رو میذاریم که گفته مشترک لفظی است بین دو معنا، یکی طلب و یکی هم یه مفهوم عامی که مسابقه با مفهوم شیعه. این هم تو دعوت الافکار. این هم که تمام شد، بعد حرف خودمون رو میزنیم و الذی احکمون، و بعد هم میریم سراغ بحث بعدی. این هم جغرافیایی که برای بحث بعدی است. پس برای فردا بعد اینکه حرفای آخوند رو خوندید، نقدایی رو گفتید، روش فکر کردید، برای فردا کلام مرحوم دایدی و اصفهانی رو پیش مطالعه کنید، بعد امام و آقای خویی و آقای بروجردی، بعد هم آغازی ها.
جناب
درایه صفحه شنویشتی کجا؟ درایه به این چاپ من جلد اول صفحه 174-175. کاری نداره، از رو هاشی ها میتونی پیدا کنید. برای فردا دایدی و اصفهانی رو پیش مطالعه کنید. الحمدلله رب العالمین.
این بحث ماده
ام،
این بحث رو
قبیه درسته؟ چی؟
بحث ماده
ام چه نمیاد چیزی؟